فنون مناظره آفات مناظره جلسه دوم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي خلق الانسان ثم علمه البيان والصلاة والسلام على خير خلقه محمد و آله. الذين اكرمهم برعفته ورحمته سيما بقيه الله في الارضين الذي يملا الارض قسطا وعدلا بعد ما ملئت ظلما وجورا ولعنت الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين امين يا رب العالمين. قال الله العظيم في محكم كتابه ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه. در بحث مناظره، در بحث آفات مناظره، یک سری آفاتهایی رو خدمت عزیزان عرض کردیم در جلسه گذشته که شامل حسد بود، شامل کینه بود، شامل تکبر و خودخواهی و خودبرتربینی بود و همچنین یکی دیگه از این صفات مدح نمودن شخص خودش را بود. گفتیم همه اینا میتونه برای شخص مناظر یعنی کسی که مناظره میکنه میتونه که بسیار مضر باشه، که از مسیر اصلی او را منحرف گرداند. سه تا مبحث دیگه البته هست که ما اینا رو از مبحث تبدیلش کردیم به سه جزء کوچک، چون به عنوان مبحث اگه بخوایم بحث بکنیم پیرامون اینها که آفتهای مناظره اینها هستن، خودش مجالس متعددی رو میطلبه. لیکن آوردیم اینا رو جزء کوچکتریش کردیم. هر سه تا رو اولا در یه بحث خیلی خیلی کوچک فشرده و تافل خدمت عزیزان ما تقدیم میکنیم این مطلب. اون سه تا آفت مناظره عبارت است از تجسس و غیبت و بهتان. تجسس چی هست؟ تجسس اون زمانی هستش که شخص مناظر حریف رقیب خودش نمیشه، یعنی میبینه که هر کاری میکنه نمیتونه حریف این بشه در پاسخ دادن به اشکالات یا سوالات او، حریف نیست. در چه فکری فرو میره؟ در این فکر فرو میره که او رو از طریق دیگری بکوبونه. در اینجاست که شخص مناظر به تجسس در عیوب شخص مخاطب خودش برمیاد. حال دقت کنین که این مطلب در بین افراد جامعه و خانواده ها بسیار زیاده. عرض کردیم به عنوان آفت مناظره ازش داریم استفاده میکنیم، ولی غیر از آفت مناظره بودن اصلا یک صفت رذیله ایست که هر جا تو هر خانواده ای یک کسی که میبینه در ابعاد مختلف حریف او نمیشه، مثلا یه نفر تو فامیل یه شخصیتی پیدا کرده، من میبینم حریف این فرد نمیشم، هر کاری میکنم نمیتونم شخصیت او رو پیدا بکنم، پامو جای پای او بذارم، شروع میکنم به عمل زشت تجسس روی میآورم. اینو خوب دقت بکنید که اونام که اهل مناظره نیستن حداقل این بحث هر کس صدای ما میشنوه به دردش بخوره در این موارد، به تجسس میپردازن. تجسس در چی؟ تجسس در عیوب اون مخاطب یا اون کسی که ما داریم عرض به خدمتتون که سعی میکنیم که مثل او باشیم و نمیتونیم یا حریفش نمیشیم در ابعاد مختلف. تجسس میکنه در عیوب اون شخص تا آن عیوب را در انظار فاش بکنه، یعنی بگرده یه عیبی ازش، انتقادی، نقطه ضعفی، چیزی پیدا بکنه تا اون نقطه ضعف و عیب رو چیکار بکنه؟ اونو فاش بکنه، برملا بکنه تا یه خیالش راحت بشه که یه قدم اینو عقب رونده و تا این حالا بره جایگاه اصلی خوشو پیدا کنه این یه فرصتی داره، نفسی میکشه به خیال خودش. اینجا علمای مطلب زیبایی دارن، میفرماین که خب حالا این رفت و تجسس کرد در عیوب اون، دید حریف این نمیشه، رفت شروع کرد یه عیبی رو از این پیدا بکن. میفرماین که اگر این شخصی که داره تجسس میکنه اگر آنچه که برای تحقیر رقیبش، چون وقتی میره تجسس میکنه یه نقطه ضعف یه چیزی رو برای تحقیرش پیدا میکنه دیگه، میگه اگر اونچه که برای تحقیر رقیبش رفت پیدا کرد اینو اومد بیان کرد، این مطلب اگر درست بود، اگر درست یعنی من رفتم واقعا هم گشتم یه نقطه ضعفی از مخاطب خودم پیدا کردم، خیالم راحت که نقطه ضعف پیدا کردم، اینو پیرن عثمونش بکنم بر علیه این شخص. خب اگر من رفتم این کار رو انجام دادم، این مطلبی که نقطه ضعفی که پیدا کردم راست باشه، اینجا دو تا شق پیدا میکنه. این خیلی جالبه، ببین ما خیلی فشردش کردیم بحث. شق اولش این هست که این مطلب آقا راسته، من اینو پیدا کردم در حضور، معذرت میخوام، در غیاب این شخص میخوام بیان میکنم، نقطه ضعفی درستم از 100% درسته، در غیاب این مخاطب عرض میخوام، من میخوام برای جمع دیگهی، برای عده دیگهی، برای شخص دیگری برم بیان بکنم. اگر این طور باشه که شق اولش باشه که در غیاب این شخص باشه، غیاب یعنی پنهانی این شخص، این شخص ندونه این مطلب، این میشه غیبت. حالا غیبت چی هست اینو عرض میکنم، این میشه غیبت، به این میگن غیبت. شق دومش اینه که من برم رو در رو بهش بگم، بگم آقا این نقطه ضعف ازت، تو اصلا آدم اینجوری هستی، داره این نقطه ضعف هستی، این عیب رو داری. رو در رو اگر بهش بگم، رفتم سر یکی رو فاش کردم، اومدم دارم آبروش رو میبرم، یعنی وقتی رو در روی طرف بگم خجالتش دادم طرف و دیگه، رازشو برملا کردم، نقطه ضعفشو پیدا کردم، رو در رو بهش گفتم، فاش کردم، آبروشو بردم، این خجالت کشیده، سرخ شده، سفید شده، عرق کرده، عرض به خدمتتون که اصلا از نظر روحی به هم ریخته. این تا اینجا که اگر راست بگم دو تا شق پیدا میکرد، درسته؟ اگر برم یه نقطه ضعفی پیدا کنم که اصلا در این شخص نباشه، یعنی دروغ باشه، به دروغ بیام بگم فلانی اینجوریه، اگر رو در رو بیام بهش بگم که دارم بهش تهمت میزنم، بهش میگن بهتان و تهمت، که این خود گناه تهمت و بهتان اصلا یک گناه ثقیل و عظیمیست، واقعا از گناهان کبیر است. خوب دقت بکنید، اگر بیام که در حضور این شخص بگم تهمت زدم، بهتان زدم، دروغ هم گفتم، چون نقطه ضعف نیستش که، اصلی نداشته اصلا این نقطه ضعف، که من یه چیزی الکی ساختم از خودم بی خودی، مادم بیان کردم در حضور این شخص دارم میگم، هم بهش تهمت زدم هم دروغ گفتم، یعنی یه چیزی که نبوده رو آوردم بیان کردم، آبروی این شخصم بردم، یعنی همون مسئله قبلی هم به جا هست، سه تا کار انجام دادم، تهمت زدم، آبروشو بردم، دروغم گفتم. چون وقت نداریم مسئله رو شکافتنشو پای خودتون میگذاریم، ذهنا رو به کار بگیرید ببینید همینطور میشه یا نه. سه تا گناه رو انجام دادم. اگر همین مطلب رو بیام در غیابش بگم، یعنی این دروغی که درآوردم بر علیه فلانی، بیام در غیاب این شخص بگم، ببینید چند تا گناه مرتکب شدم، من میشمارم شما ببینید درسته یا نه. یعنی من میرم برای اینکه حریف یک کسی تو فامیل نمیشم، یا حریف مناظره کننده که مخاطب من هست نمیشم، در ابعاد مختلف هر بودی میرم نقطه ضعفی رو از این میگردم پیدا کنم، پیدا نمیکنم، یه دروغی از خودم در میارم که این نقطه ضعف اینه، اینو من فلان جاکه با فلان کس دیدمش، این آدم حقه بازیه، این آدم کلاهبرداریه، این آدمیه که کلاه خیلی یارو تا حالا برداشته، این آدمیه که دنبال ناموس مردمه، این آدمیه که فلان، یکی از این حرفا رو براش میسازم، کاری که نداره که. اگر در حضور باشه گفتیم، اگر در غیابش برم برای دیگران این مطلب دروغ رو بگویم، ببینید چند تا گناه کردم. اول که دروغ گفتم، گناه کبیره دروغ خودش سر جاشه. دومی که تهمت و بهتان زدم. خب سوم این که غیبت هم کردم. خب ببینید چند تا گناه میشه. چهارم این که آبروی اون شخص رو هم بردم و آبروش رو خدشه‌دار کردم. خب پس در مورد اول که اگر به دروغ باشه در حضور باشه سه گناه کبیره انجام دادم، اگر به دروغ باشه و در غیابش باشه چند گناه کبیره انجام دادم؟ چهار گناه کبیره انجام دادم. همه رو هم یه جا انجام میدن و پام مینویسن. و لذا خیلی ها در قیامت میان نمازاشون هم ترک نشده، روزهاشون هم ترک نشده، روز قیامت میان. خیلی جالبه، روایات زیادی داریم، این روایات رو خیلی از معلمای قرآن هم میخونن و نمیفهمن، خیلی از آقایون خطبا و سخنوران هم میخونن مثلا شاید نمیفهمن، شاید درک نمیکنن که یعنی چی. معنیش همینه، طرف میاد روز قیامت اون روایات داریم که میاد دست خالیه، این همه نماز، این همه روزه، روزهای مستحبی، کارهای خوب، زیارتهای مختلف، امام رضا رفته، کربلا رفته، سامران، نجف، عرض به خدمتون کاظمین، مکه چند بار مشرف شده، زیارت ائمه بقی رفته، همه اینجا رفته. میگه پا کو؟ من که میخوندم امام رضا رفت به دیدن فلانی موقع مرگ، گفتم پا هیچ کدوم اینا که نیستن، که هیچ کدوم اینا ازش راضی نیستن. تمام این گناهان کبیره آمده، هر کی عمل خوب این داشته همه رو مثل یک اژدهای بزرگ همه رو خورده و از بین برده. ولی دستش خالی روز قیامت. به خاطر اینکه ببینید با یک عملی که انجام میده 4 تا گناه کبیره داره میکنه و توجه نداره. و توجه نداره. کاش خانم جلسه یا که اگر واقعا خانم جلسه ای بودن میمدن اینا رو به مردم میگفتن، نه شوکولات درست کنن برسن آجیل مشکل گشا 78 بار این ذکر رو بگید، یه چرت و پرتی اخون درست کن. این همه حرف داریم تو اسلامیه بزنید. کاش بالای منابر تو این ختوم ختم ها این همه منابر هست، کاش همش این مسائل بیاد بیان بشه، مسائل اخلاقی، و به مردم فهمونده بشه که اینا چقدر این گناهان کبیره و این صفات رذیله چقدر بده و به کجاها منجر میشه. حالا ببینید، این مال تجسس بود. دقت بفرمایید، یک صلواتی بفرستید. البته تجسسی که عرض کردین در دلش بهتان و تهمت رو هم گفتیم، یعنی دو صفت رذیله و دو آفت بزرگ مناظره رو خدمتتون عرض کردیم. خب یک صفت رذیله و یک آفت دیگه از آفات مناظره باقی مونده، حواستون به بنده باشه، دقت بفرمایید. اون غیبت، غیبت عرض کردم یک بحث بسیار بسیار جذابی داره، مفصلم هست، چندین جلسه بعد روش صحبت کرد. آثار بد اجتماعی اینو بعد گفت، آثار منفیشو بعد گفت، به هم ریختن هایی که تو خانواده ها صورت میگیره به واسطه غیبت باید اینها رو گفت، عدم اطمینان ها اینا که به وجود میاد، همه اینا رو باید گفت. خیلی مسئله طولانیه. ما به عنوان آفت مناظره داریم الان روش بحث میکنیم، نه به اینکه بیایم صرفاً سخنرانی خودمون رو و تریبونمون رو اختصاص بدیم به بحث غیبت. پس اگر ما مجمل و مختصر صحبت میکنیم، دلیل بر اینه که غیبت تو همین چند کلمه جمع میشه. دقت بکنید، غیبت چیه؟ غیبت عبارت هست از این است که درباره برادر مسلمانت در حاضر نبودن او مطلبی را تفهیم مخاطب کنی، مطلبی را تفهیم مخاطب کنی که اگر آگاه گردد خوشش نیاید، اگر آگاه بشه خوشش نیاید. اگر خوشش بیاد آگاه بشه، نه به اون غیبت نمیگن. البته اونم یه بحثی داره، عرض کردم اینا رو بعد تو خود بحث غیبت شکاف، خیلی بحث جذابی هم هست. حیف، واقعا حیف که این همه ما مبلغ داریم و کم میشنویم این مباحث رو متاسفانه. خب پس شد غیبت عبارت از این است که درباره برادر مسلمانت در حاضر نبودن او مطلبی را تفهیم مخاطب کنی که اگر آگاه گردد خوشش نیاید. ادامهش، حال فرق نمی کند که این تفهیم به وسیله زبان و گفتن باشد، یعنی از طریق زبان شما یه مطلبی بگی در قیاب برادر مؤمنت که او خوشش نیاد، زبونتو به کار بگیری، ابزار غیبت زبان باشه، یا به وسیله زبان و گفتن باشه، یا به نوشتن باشه، روی کاغذی شما بنویسی به یه کسی بدی فلانی اینجوریه، در غیابش براش بنویسی بهش بدی، یا به نوشتن و زبان نباشه، به اشاره باشه. مثلا شما نه حرف میزنی نه چیزی میمیسی، ولی به اشاره چشم، به اشاره صورت اشاره میکنی که فلانی مرخصه، دو پنج کار میکنه، راحت تعطیل در غیاب این شخص هیچی نمیگی، میگه اون شخص چی همچی میکنیم، یه سوتی هم با دهنت میزنی مثلا بهش میاد با اشاره این کار انجام دادی. فرض میکن میفرماین یا به هر طور دیگری به شرط آن که آنچه تفهیم میکنی در غیاب و راست باشد. یعنی تازه حرف راست زده باشی پشت سر این، اما در غیبتش گفته باشی که خوشش نمیاد، یا حرفی زدی یعنی عیب، یه چیزی گفتی که در غیبت این حرف درستی هم هست اما صفت بدی هست برای او و او خوشش نمیاد برادر مؤمنت که تو اینجوری گفتی، مثلا خود یه آدم اینجوریه. مثلا اگه در حضور بگی که این یه جسارتی کردی تو بهش، در واقع در حضورش مدی یک صفت بد تو روش بهش گفتی با یه حالت البته زننده، اگه حالت خوب باشه که خوب، اون بحث دیگری داره که دیگه این عرض به خدمتتون که همونجوری گفتیم که باز داره همون شقوق رو پیدا میکنه. اگر راست باشه چه جوریه، اگر دروغ باشه چه جوری، خودتون میبرید زیر مجموعه همون بحث اولیه‌ای که 4 تا گناه کبیر از دلش درآوردیم یا 3 تا گناه کبیر درآوردیم، اینم هم همونجوری میبرید زیر مجموعه اون. من دیگه توضیح نمیدم. تا اینجاشو من میگم که یا هر طور دیگری که باشه، اشاره، سخن گفتن، نوشتن، فلان یا هر جور دیگه، به شرط اینکه آنچه که تفهیم میکنی در غیابش باش و حتی راست هم باش، یعنی حرف درستی هم باش، اینو بهش میگن غیبت. خب این حالا خود شما دیگه میتونید مصادیق نمونه های مختلفی رو در این زمینه بیاری ذکر بکنی. اتفاقا خوبم هست که معلمین ما، آقایونی که تو مساجدن، آقایونی که معلم قرآنن یا توی مسجدی یه جلسه‌ای دارن، اینا اتفاقا یه بحثشون رو بذارن مثلا راجع به غیبت، کینه، حسد، حرص، صفات رذیله، هر دفعه یه بحثی رو بزنن، بشینن اون بحث رو منطبق کنن با مصادیق اجتماعی و بحث بکنن، سخنوریشون هم خوب میشه. خانوما هم همینطور، آقایون هم همینطور، تو این بحثای خانوادگی، صندوقای قرض الحسنه خانوادگی، ماهانگی که میگذارن، که نمیدونم مثلا جدیدن جسته درست بوده تو این زمینه، یا فامیل دور هم جمع میشن، واقعا بهترین فرصته. این همه چرت و پرت گفته میشه، یک نفر اونجا بشینه راجع به یک صفت رذیله صحبت بکنه، چقدر این جالبه، چقدر اثر داره، اتفاقا چقدر خوبه. بگذارید بنیان این کارا رو، خیلی عالیست. خب حالا تا همینجا بحثو دنبال نمی کنیم از نظر مسائل اجتماعی، میایم میپردازیم به حرمت غیبت. ببینید حرمت غیبت، حرام بودنش از نگاه شارع مقدس، من تون تون دارم میگم، معذرت میخوام اصل بحث رو فراموش نکنیم، از دیدگاه شارع مقدس حرمت غیبت چقدر زیاده. حرمت غیبت رو دانشمندان اخلاق از 4 طریق اثبات کردن، از 4 طریق. من فقط فهرست اینا رو دارم خدمت شما عرض میکنم، وارد بحثش نمیشم. یک، عقل. از نظر عقل اثبات کردن که غیبت یک چیز ممنوعی است، جامعه رو به هم میریزه، خانواده ها رو از هم میپاچون، از نظر عقل. 2، قرآن کریم، که اصلا قرآن کریم یک مثال وحشتناکی زده پیرامون این قضیه. میفهمید که تو دوست داری ان تاکل اللحم اخی، یعنی یه کسی از دنیا رفته تو رو دعوت میکنه بالا سر جنازش، میگن یه کی نشسته اونجا با چاقو یه قسمتی از بدن اینو میکنه میده به شما، میگه میل بفرمایید، خواهش میکنم تناول بفرمایید. میگه غیبت عین اینه که داری گوشت بدن مرده رو داری میخوری. اصلا قرآن آیه صریح، خیلی جالب، رجوع کنید سوره حجرات، یک سوره اخلاقی به تمام معنا در قرآن کریم که چندین نوع صفت رذیله رو اونجا ذکر کرده، راجبش بحث خیلی قشنگی کرد، به تفاصیل هم مراجعه کنید که کسی بخواد تو خانواده هم بحث بکنه. سوره حجرات یک سوره اخلاقی قرآن کریم هست. 3، سنت هست. سنت پیغمبر این بوده که به هیچ عنوان غیبت انجام نشه. از طریق سنت پیغمبر هم اینو عرض به خدمتون که حرمتش رو اثبات کردن. 4، اجماع. اجماع یعنی این که جمع بین فریقین، هم سنی گفته حرومه، هم شیعه گفته حرومه. فرقه ای در اسلام و مسلمین غیر از سنی و شیعه هم حتی ما نداریم که غیبت را جایز دونسته باشه، میگه حرام. شنیدن غیبت، من عرض کردم از فهرست عرض میکنم، شنیدن غیبت شنیدن غیبت هر فرقه‌ای در فرق اسلام فرمودن حرامه، به اجماع حرامه. یعنی این، یعنی همه فرق اسلامی، شیعه، سنی، معتزلی، اشعری، نمیدونم حنفی، مالکی، همه اینا فرمودن که حرام. سوال: کسی در محلی هست دارن غیبت برادر یا خواهر مسلمانی رو دارن تو اونجا میکنن، یه نفر یا چند نفری دارن غیبتشو میکنن با اون شرایط که عرض کردیم، میفرماین این فردی که داره این غیبت رو میشنوه سه تا وظیفه پیدا میکنه، سه تا وظیفه. یک، آن که نشنوه، گوششو بگیره بره بیرون، یا اگه اونجا نمیتونه بره بیرون گوششو بگیره که هیچی نشنوه، دستور هست ببینید در روایات اینا. دو، اگر میتوانه وظیفش هست که نهی از منکر بکنه، یعنی بگه آقا غیبت مردم نکنید، من مجلس رو ترک میکنم. سوم، نه تنها حالا نمیتوانه مورد اول و دوم انجام بده، یعنی اصلا مورد سومی براش هست، مورد سومی شده که پشت از برادر یا خواهر مسلمان خودش دفاع بکنه و اون غیبت رو رد بکنه، بگه باید ایشون اینجا باشه، حضور داشته باشه، شما حق ندارین چنین حرف بزنید و ایشون هم آدم بسیار خوبیه، منم اینا رو ازش ندیدم که شما دارید میگید، اگر هم باشه تو روش بگید، اگر جرأت دارین چرا در غیاب شما میگید. اینم تا اینجا وظیفه شنونده غیبت. زیانهای ناشی از غیبت چیه؟ اینم عرض بکنیم. غیبت موجب ثمرات بسیار تلخ و زیان آوری خواهد بود. پایمال گشتن ارزش وجودی و شخصیت معنوی غیبت شونده رو به دنبال داره. خیلی راحت شما این نوعی میتونی با یه غیبتی که میکنی که عرض کردم یا راست یا دروغ باشه، چون غیبت میتونه هم راست باشه هم دروغ باشه، شما این غیبتی که انجام میدی راحت میتونی حداقل یه نفر رو برای یه مدتی خار و خفیفش بکنی، تحقیرش بکنی، آبروشو بریزی، تا این بیاد به حالت اولیش برگرده خب زمان میبره دیگه. غیبت باعث بی‌پروا شدن در معصیت ها میشه. غیبت باعث از دست دادن دوستان میشه. ممکنه بعضی اینا رو متوجه نشن. من عرض میکنم وقتی بدونن مردم که من عبایی از غیبت کردن ندارم، از من وحشت دارن، دائما از من خوف دارن، میگن الان ما تو این مجلس بودیم، همین الان بریم بیرون تا در خونش داره فکر میکنه که این چی پشت سر من میگه، همش تو این فکرن که این الان یه منبر میذاره و میره بالا منبر پشت سر من ده بگو. همش مردم از انسان خائفن، میترسن و لذا سعی میکنن خونه آدم نیان، با آدم مرابطه نداشته باشن، تلفنی هم با آدم تماس نشه، میگه هر چی از این دور کنیم از زبون این در امونیم، از فعل این، عمل این که غیبت بشه در امانیم، ولی انسان دوستاشو از دست میده تو فامیل جاهای دیگه. غیبت باعث تبدیل دوست به دشمن میشه که خود اینا مادر بسیاری از فسادهای اجتماعی است. غیبت عدم اعتماد رو به دنبال داره، سوء ظن رو به دنبال داره، عدم تعاون به یکدیگر رو به دنبال داره. و مصائب اجتماعی دیگری هم هست که حالا ما عرض کردیم که اصلا بنا نداریم که بخوایم راجع به غیبت صحبت کرده باشیم. در مورد مجازات غیبت که باز شما فهرست شما داریم عرض میکنیم، در روایات احادیث مفصل داره که مجازات غیبت کننده بیشتر از مجازات زنا کننده است. یعنی کسی که نعوذ بالله نستجیر بالله زنا مرتکب میشه، مجازاتش کمتر است از مجازات کسی که غیبت میکنه. زنا با توبه آمرزیده میشه، چون طرف به خودش ظلم کرده و به یک فرد دیگری، اگه او هم راضی باشه فقط به خودش این ظلم کرده. غیبت تا زمانی که رضایت غیبت شده به دست نیاید، شخصی که غیبت کننده هست آمرزیده چی؟ بله، نخواهد شد. رضایت مخلوق هم که میدونید به این زودی ها این مردم رو نمیتونی شما راضی بکنی، اینم این مردم. در روایات آمده، من تونتون نا فهرستشو میخونم، بهشت بر غیبت کننده حرام شده، تا 40 روز باید نماز و ایناش هم بخونه، روزه باید بگیره بگیره، هر کدوم زمان روزه اگه هست روزه‌ش هم بگیره، ولی نه دعاش مستجاب میشه، نه نمازش قبول میشه، نه روزش. غیبت کننده مخلد در آتشه تا زمانی که رضایت غیبت شونده رو به دست بیاره. جالبه یکی از ویژگی های عمل غیبت این هست که این در گناهان دیگر نیست. این خیلی جالبه. میگوید که در غیبت این گونه هست که زمانی که طرف غیبت میکنه تا زمانی که رضایت غیبت شونده رو به دست نیاورده، اعمال خوبش به اندازه ای که میزانش و موازنش، یعنی مساوی باشه با اعمال بده کسی که غیبت شده، به همون اندازه خداوند تبارک و تعالی از اعمال بده یه آدمی برمیداره رو اعمال این طرف میگذاره، از اعمال خوب این برمیداره رو اعمال بد اون فرد میذاره، که اینجا این طرف عرض به خدمت که یر به یر روشه. ممکن حالا این فرد یه فرد بسیار عالم دینی هم حتی باشه، یک مؤمن باشه، اون فرد آدم فاسقی هم باشه که غیبت شده. شما ببینید چه حالتی اینجا صورت میگیره. فرد یه نگاهی نامشروع نکرده، یه دونه نمیدونم مثلا عمل کوچیک انجام نده، ولی یه غیبت کرده، ببینید چه مکافاتی داره. بعد فهمودن که غیبت کننده اگر تازه توبه بکنه آخرین کسیه که وارد بهش میشه، چون زمان میبره رضایت غیبت شونده ها رو به دست بیاره. این خیلی جالبه ها. و اولین کسی هم هست که داخل جهنم میشه. و میدونی توبه غیبت هم از اون توبه هاییست که حتما باید شما رضایت غیبت شونده رو به هر قیمتی شده به دست بیاری. اگر مرده باشه، از دنیا رفته باشه، باید بری انقدر براش قرآن بخونی، نماز بخونی، مظالم بدی، صدقه بدی، فلان بکنی تا احساس کنی که این دیگه ازت راضی شده. خب این غیبت یکی از آفتهای مناظره است. حالا انگیزه هایی که در غیبت هست چیه؟ چگونه میشه که ما یهو غیبت میکنیم با دونستن این همه گناه؟ چرا این کار انجام میدیم؟ این هم جالبه. علت غیبت، یعنی غیبت در واقع معلول چه چیزی است؟ علت غیبت چی؟ یک صلواتی بپرسید تا عرض بکن. علت غیبت مهمترینش حسادته. کسانی که حسادت میکنن همواره در معرض غیبت کردن هستن. یک بیماری خطرناک. دوم دشمنی داشتن با کسی هست. سوم خشم هست. خشم بیجا هست. انسان خشمش که میگیره شروع میکنه به پشت سر کسی غیبت کردن یه حرفی میزنه. چهارم خودخواهی و خودنمایی هست. اینا علتهای غیبت. پنجم سوء ظن هست به افراد که اینم باعث غیبت میشه. ششم یه جاهای آدم میخواد تو فامیل خوشمزگی بکنه، مینه همه توجه ها به یه سمتی جلبه، میخواد به سمت خودش این توجه ها جلب کنه، غیبتی یه کسی رو میکنه که اونا بزنن زیر خنده بخندن، اونا رو میخندونه، خودش اهل جهنم میکنه مفتمجنی. شوخی و خوشمزگی یکی از علتهای غیبته، یعنی همون دلقکبازی میخواد بکنه. هفتم استهزا کردن هم یکی از علتهای غیبته. هشتم همرنگ جماعت شدن هم یکی از علتهای غیبته. میبینه همه دارن یه وری میرن، یه میخواد تنها بره، یعنی طرز فکرشو تنها بکنه، نمیتونه مثلا با اینا همراه باشه، اونا هم تعبیرش نمیگیرن، میگه چیکار کنم، اینم شروع میکنه یک کاریو میکنه که اونا انجام میدن، اونا داره غیبت میکنن، اینم غیبت میکنه که همرنگ جماعت بشه. نهم هم دلسوزی احمقانه است. یه وقتایی انسان میخواد دلسوزی هم بکنه، حالا اینا بحث داره خودشا، ما فهرستش میگیم شما روش فکر بکنید، چیزای جالبی. ارو دلسوزی آدم میاد غیبت یکی میکنه. خب در شارع مقدس مستثناءات غیبت رو هم داریم که اونم خود شما باید رجوع بکنید، بحث ما غیبت نیست، الان ما وقتمون هم خیلی زیخ هست. در واقع من اونجور که شمردم دیدم حدود 14 مورد غیبت استثناء شده. مثلا مثل چی؟ مثلا یه موردش اینه که میاد از شما میبرسه آقا فلان کسه، ما میخواییم دخترمونو بهش بدیم، پسر از این خانواده بگیریم، این آقا پسر یا این دختر خانم خانواده‌اش یا خودش چجور آدمایی هستن، شما میتوانی موردی که اینا دارن و این فرد نمیدوند رو فقط اون موردی که در مورد ازدواج کارساز هست بهش بگی. این دیگه غیبت نیست. مثلا از موارد استثنای غیبت اینه که یه شخص فاسقی علناً داره گناه میکنه، مثلا علناً فحاشی میکنه تو جامعه، هر روز داره فحش میده راه میره، شما هر وقت که میبینی مثلا یه عده میبینی که آقای فلان میگه اخ نگو، با شما میگه آقای فلان آدم فحاشی خیلی بددهنه، فحاش بددهنه چون همه گیره، اینم میگن در این موردش غیبت نیست، نمیتونی چیز دیگر رو براش نسبت بهش بدی، همین فحاش بودنش میتونی نسبت بهش بدی، اینم غیبت نیست. مثلا اینا دیگه، حالا من بخوام بشمونم بعد 14 تا رو بشمونم برای شما، عرض به خدمتتون که کفارم مثلا غیبت ندارن، شمردن بعضی جزء این 14 مورد، اشخاصی که اهل بدعت و زلالت و اینها هستن، بیدینایی که مخالف شیعه مخالف اسلام هستن غیبت ندارن دیگه. حالا میگم کسی که خودش خواسته به یه لقب بدی شهرت داشته باشه، دوست داره بهش بگن مثلا نام هوشنگ پلنگ، شما مثلا بهش میگه آقا این هوشنگ پلنگ رو میگی، میگه آقا غیبت نکن، میگه خودش خواسته که دوست داره بهش بگن هوشنگ پلنگ، خودش اگه دوست داره بهش بگن شما میگی، اینم غیبت نداره. 14 مورد حالا و خاصی وقت براتون اینجا عرض خواهیم کرد، مشکل نداره. خب معالجش هم که میدونید مثل معالجه صفات رذیله دیگه در این هست که انسان توجه به عرض کردم اون بازتاب هایی که این عمل داره دائما باید بکنه، و اینو مخصوصا اون مجازات هایی که قرآن و روایت براش ذکر کرده اون مجازات ها رو بکنه. فهمودن غیبت خوراک و خورشت سگ های جهنم هست، خیلی حرف. اینا رو دائما تو ذهنش باشه که از این عمل زشت هر چی میتونه دوری بگزینه، یه طرف دیگه ای بده، قاطی این عمل نشه. و اون مستثناتش هم که حالا میگم 14 تا، چند تاشو من برای شما گفتم، اینا مشکل نه. یا مثلا میبینین که فرضاً تو جامعه یک نهادی هست دارن دزدی میکنن، فلان میگه آقا نهاد همش دزدی میکنه، مثلا اینو مال مردم اسراف میکنه، اینا رو مستثنات غیبت. خب اینو برای چی ذکر کردیم؟ تجسس، بهتان، غیبت، سه آفت مناظر، شخص مناظر، مناظره کننده انقدر باید ظرفیت داشته باشه که اگر دید حریف شخص نمیشه، حریف طرف خودش نمیشه، به بهتان نیفته، به تجسس نیفته، به غیبت دوچار نشه، حسادت نورزه، دشمنی نکنه، کینه ای نداشته باشه، هی میگیم همدیگر رو حلال بکنینا، به این خاطر است. حالا اینو تا اینجا داشته باشید. اگر شخص مناظره کننده، دقت بکنید، اون جمله‌ای که اول بحث در جلسات گذشته عرض کردم میخوام بگم، الان این جمله رو میخوام یادگاری خدمتتون تقدیم بکنم. شخصی که در واقع آداب مناظره رو که عرض کردیم خیلی فشرده در نظر داره، بهش عمل میکنه، آفتهای مناظره را هم در نظر دارد و به آنها هم عمل میکنه، یعنی عمل میکنه، یعنی سعی میکنه که این آفتها به مناظرهش نخوره. خب این چه فرقی میکنه با فردی که نه آداب مناظره سرش میشه نه آفتهای مناظره در نظرش؟ همینجوری به قول ما یلخی میاد تو میدون، بی کله میاد و شروع میکنه مثلا یک مناظره کردن و فلان. میگه آقا فرقش اینه، شما اگه میخوای مناظره بکنی، کسی رو هدایت بکنی، قصدت این باشه، اگر آداب و آفات مناظره در نظرت باشه، با نیت خالص بیای جلو، خداوند تبارک و تعالی بر زبان شما اون چرا که مورد رضایت خودش و اولیائش هست رو جاری میکنه و شما رو از کنف شدن و خیت شدن و عرض به خدمتتون که از امثال این حرفا تو اون مجلس مناظره حفظ میکنه، تحت پوشش خودش قرار میده پروردگار متعال، و بر زبانت مطالب و مواردی رو جاری و ساری میکنه که شما بتونی بگی که به عقل خودت هم نمیرسید. ولذا حالا ما بعدم تو بحثای آتی مناظری که قسمت‌های تخصصی است میاریم برای شما که کسانی بودن از شاگردان امام صادق علیه السلام مناظره می‌کردن، اومده خدمت امام صادق عرضه داشت که یا رسول الله ما مناظره می‌کردیم 2 ساعت، 3 ساعت، 4 ساعت، این مطالب رو من گفتم، حضرت بهش فرمود این مطالب را روح القدس بر زبانت جاری کرد، چون تو نیتت خالص بود. نیت این که بری تو میدون من الان یه کسی هم میخوام بحث بکنم اینا، این نیت نبود. بحثت هدایت فرد مخاطب بود، ولذا خداوند توسط جبرئیل یا روح القدس ملائکه دیگه هر کس به زبان تو جاری کرده این حرف رو. یا اخ شما میرین تو مجلسی نشستی میاد توی زبانت، حالا میگم میرسیم به جاهای این مطالب و من خدمت شما عرض میکنم، مطالب خیلی جالب و جذابیست. پس دانستن آدام مناظره، آفات مناظره، این برای این قضیه است که ما خواستیم این نتیجه رو ازش بگیریم. این یه مطلب، یک تذکر، یک صلواتی بفرستید. خب پس دانستن آداب و آفات مناظره نتیجهش این میشه که یک مناظره کننده برای رضای خدا میاد تو میدون، به اون اجر عظیم مناظره میرسه و در میدان مناظره از تمام بایگانی ذهنش اونچه را که خونده و نخونده میتونه استفاده بکنه، اونچه را که نخونده عرض کردیم که خدای تعالی خودش بر زبان این جاری میکنه که بعدن خودش اصلا متحیر میشه که اینا را کجا آورده و گفته. این خاصیت این کار. خب این بحث بحثیه که انسان دقت داشته باشید، این تذکر دومه و شماره دوش هم بنویسید، مخصوصا تذکر دو یک ستارم بزنید اینجا. این بحثیه که شما مناظره ای رو برای هدایت یک شخصی که آمادگیه برای هدایت داره داری انجام میدی. اما مناظره همیشه اینجوری نیست. مناظره ای وقت با دشمن هست، یک دشمن قالطاق سرکشه، عرض به خدمت که حراف، لفاظی، بلد اهل لفاظی هست که حالا تو فنون مناظره میگیم، شما اونجا باید حواست جمع باشه که این الان دوست نیست، تحقیر میکنه، باید تحقیرش کنی، میخواد تو سر شما بزنه، تو سرش باید بزنی. اونجا دیگه مشمول بعضی از این قواعد مناظره که با دوست هست اونجا دیگه نمیشه. این یک مطلبی که باید دقت درش داشته باشیم. مناظره با دشمن، حالا میگیم فنونش به چه صورت است و چی رو میطلبه، چه کار باید کرد انسان. تذکر سومم این که یه وقتم شما کلاس آموزش مناظره دارید، مثل همین کلاسی که ما اینجا گذاشتیم که حالا بحثای زیربناییش هست، پایه‌ایش، بعد میریم تو آموزش مناظره. آموزش مناظره با مناظره حقیقی فرق میکنه. تو آموزش مناظره خیلی از این قواعد در آداب و آفتها مسلماً ممکنه که نباشه که ما دنبال اینها باشیم. ما داریم آموزش میدیم، ولی ازای شما نمیتونی به طرفت، مثلا بنده اگه خواستم فرزندی آموزشو بدم، نمیتونی به من بگه مثلا شما چرا این حرف زدی، چرا مثلا اون حرف زدی. ما داریم آموزش مناظره میدیم و مطالبی رو داریم بیان میکنیم، نه مناظره مناظره حقیقی باشه که شامل این قضیه باشه. پس مناظره حقیقی روی دو تا در واقع شاخ ما میخوایم بگیم برقراره، یکیش با دوست، یکیش با دشمن. دشمنی که نمیخواد از این مناظره ترفیع ببنده، یعنی هدایت بشه، اون دیگه بعضی از این قواعد شامل حال او نخواهد شد. این هم یک بحثی پایانی پیرامون آفت مناظره. پس اون نیت در مناظره و خلوص درش فراموش نباید بشه. یه بحثی هم پایان این آداب و آفتها داریم، راجع به انتقاد هست که انتقاد خودش یک جلسه میطلبه که صحبت بشه. انشاءالله من یه وقت فرصتی پیدا بکنم این کار رو خواهم کرد. صرفاً بدونید که در باب انتقاد هیچ وقت نباید شخص مناظر، این حتی نه به آداب کارده نه به آفت ها، شخص مناظر هیچ وقت نباید از انتقاد شنیدن فرار بکنه و یا واهمه و حراسی داشته باشه. تو بحثی حالا داره تو انتقاد کردن، بعد اونجا مطلب رو بازش بکنیم. انتقاد به جاش چیز بسیار عالیه. هیچ وقت اصلا حالا نه در مناظره، در هیچ جا از انتقاد نترسید. عادت بکنید که همه انتقادات رو گوش کنید. این عادت رو داشته باشید. بله من قبول دارم خیلی از انتقادات، یه وقت شما توی موقعیت خوبی قرار داری بهت انتقاد میشه، خیلیاش از رو حسادته، منم قبول دارم، منم میپذیرم این مطلب شما که وقتی موقعیت مادی انسان خوب میشه، موقعیت معنوی انسان خوب میشه، میبینن طرف رئیس تشکیلات، مدیر تشکیلات، مسئول کارخونه، الان کسی کارش نداشته، از حالا شروع کنم بهش انتقاد کردم، مسلمه 190 این انتقادات شاید هم بالاتر، همه روی حسادت، منم قبول دارم، ولی عکس العملی آنچنان نباید نشون داد. بگیرید انتقاداتو، گوش کنید، از منتقدتون تشکرم بکنید، خود این تشکر اگه اون حاسد باشه آتش کینه رو درش چیکار میکنه؟ کاهش میده، شعله ور نمیکنه. انتقادم حالا بحثشو باید بکنیم، یا خوبه یا بده یا وارده یا وارد نیست، شما فقط گوش کنید. یه وقت دیدی تو این 100 تا انتقاد که تو فامیل، تو دوست، تو آشنا، دشمن فلان اینا میشه، یه وقت میدید که یکی از این انتقادها چیزی است که واقعا تحولی تو زندگی شما ایجاد خواهد کرد اگر شما بری اون انتقاد رو ببینید چیه تو زندگیت و برطرفش بکنید. یک تحولی توی شما تو زندگی شما ایجاد خواهد کرد. یه مثال اینجا از قدیم و ندیم برای من و شما میزنن، دقت بکنید. میگن آقا هیچ وقت مستأجری که پیش یه صابخونه هست، اگر صابخونه صابخونه خوبی باشه، این مستأجر هیچ وقت صاحب خونه چی نمیشه. این مثال خیلی ارزشمنده. حالا من تو فنون منظم براتون میگم تو این مثالا، ببینید این یک ساعت بعد سخنرانی کنی، یه دونه مثال کوچیک میزنی، تلافی یه ساعت سخنرانی در میاد. حالا شما میری تو فکر میگی آقا پس قوری که صابخونه به ما میزنه 10,000 میبره بالا، یا هر دفعه میگه آب مصرف نکن فلان نکن، خود این باعث میشه که ما دنبال خریدن چی باشیم؟ خونه باشیم. من به شما عرض میکنم، مخصوصا به آقایون عرض میکنم، قور خانوم ها رو هم احترام بگذارید. قر زدن خانوم ها همش بد نیست. خیلی قر زدن خانوم ها هست که خیلی ها رو صابخونه کرده، صاب ماشین کرده، صاب امکانات کرده، صاب تسهیلات کرده، البته تسلیحات نه ها، تسهیلات کرده. بعد قر خانوم ها همچین همیشه بد نیست. قری میزنن بذار بزنن خوبه. یه وقتایی هست من دیدم، البته به تحقیق من بیشتر جاها خوبه، برای مردها خوبه، میخوان زندگی اینا، میخوان زندگیشون چی بشه، به اسراف کاری ندارم. این وقتی چیزی رو 10 بار بخواید بخریدم، اینو اینجوری کنم، هر سال هی اینو بخریم، دکور اونجا عوض، من اینا رو موافق نیستم و حرامم هست اینا بزن. عرضم اینه که میخوام بگم قر زدن ها هم که بونون یک انتقاد مطرح میشه، اینجور نیستش که شما مثلا خیال کنید همش هم بیخوده، ما خوبه، خوبم هست، مفید، فایده است. حالا این خودش یه بحثی داره، منو با عرض به خدمتتون که چهره های مثبتتون به بحث انتقاد نکشونید، که ما وارد بحث انتقاد بشیم یک ساعتی بعد صحبت بکنیم، ما بحثمون چیز دیگه است. حالا اونو من انشالله راجبش بحث خوبی خواهم داشت، راجب انتقاد خیلی جالبه، یه بحث اجتماعی قشنگیه واقعا. میرم در بحث فنون مناظره که قولشو در واقع به شما داده بودیم که بحث بسیار تخصصی در مناظره و کارشناسانه است. یک صلواتی بفرستید تا این بحثو شروع بکنیم، ببینیم با تا کجاش میتونیم پیش بریم. شاد ما در مناظره یک سری فنونی داریم که این فنون باید دانسته شود، یعنی باید حتما کسی که مناظره میخواد بکنه در هر جایی، با دوست، با دشمن، هر جا باید این فنون رو بلد باشه. اگه بلد نباشه نمیتونه مناظره خوبی تحویل بده، میمونه توش. پس اول دانستن این فنون، مرحله دوم چگونگی استفاده از این فنون هست، چگونه ازش استفاده بکنیم. به یه عبارت دیگه این مطلب رو من خدمتتون عرض میکنم که بحث ما میتونه دو تا موضوع داشته باشه، یک فنون مناظره و چگونگی استفاده از این فنون. موضوع دومی هم میتونه داشته باشه، موضوع دومش میتونیم اینو بگیم که از نظر عقلی چگونه باید با گروه های مختلف مردم گفتگو کرد. یعنی بازم این عبارت دومو بیایم یه مفهوم دیگه هم براش در نظر بگیریم، بگیم آقا در این عبارت دوم که از نظر علوم عقلی یا خود عقل چگونه باید با گروه های مختلف مردم گفتگو کرد، یه عبارت دیگه هم براش در نظر بگیریم، مخاطبین ما، مردمی که مورد مناظره ما قرار میگیرن، از این نظر که ما بخوایم باهاشون مناظره بکنیم به چند دسته تقسیم میشن. پس هر دو تا موضوع بحث میتونه درست باشه. خب ما 5 تا فن در مناظره داریم. هر چقدرشو بتونیم توی مجلس میگیم خواهیم گفت، انشالله به ما گوشزد خواهند کرد که هر چند 5 دقیقه چقدر وقت داریم که ما وارد فن دیگری نشیم که خراب بشه بحثمون. یا اینکه حالا به جای 5 تا فن بگیم دستجات مردم، هر دو موضوع رو بخوایم بگیم، عرض کردیم که یه وقت نگید که قاطی شد بحث، نه هر دو موضوع سخنرانیمون یکیه، یک نتیجه داره، یا میگیم فن اول یا میگیم دسته اول از مردم که ما میخوایم باهاشون برخورد بکنیم. پس مخالفین ما، اون کسی که مخالف ماست رو در روی ما داره مناظره میکنه، بحث میکنه، از حیث تفهم یعنی فهمیدن مطلب و استلزام اون مطالب یعنی گرفتنش و اینکه اثبات بشه براش قضیه، به 5 دسته مخاطب ما تقسیم میشه. 5 تا فن ما داریم. 1. دسته اول و فنی که مناسب برخورد با آنهاست. در دسته اول اینجور ما بیان میکنیم که ما گروهی رو داریم، مردمانی رو داریم که اینها طالب حقن. یعنی چی؟ شما می نویسید، من توضیح هم میدم، چون این باید قشنگ باز بشه مطلبش. من اول میگم بعد توضیح میدم. مردمانی که طالب حقند و هیچ غرضی، غرض اینجا یعنی هدفی، هیچ هدفی یا غرضی جز دریافتن حق ندارن، یعنی جز این که به حق برسن هیچ غرض دیگه ندارن، بلکه به راستی و درستی میخواهند مراتب یقین را یکی پس از دیگری طی کنند. دسته اولین. یه توضیح دیگه میدیم که برای بعضیا باز بشه. آقا بین همه مردمی که ما داریم شما ببینید، خوب دقت بکنید، آقایونی که مخصوصا تو این رشته کار میکنن دقت بکنن. شما توی جامعه‌ای داری زندگی میکنی، دانشجوی دانشگاه داری، دانشگاه شما دانشگاهیه که همه رقم دانشجویی توش هست، لائیک توشه، حالا اسمشون روشون نیست، تو همین جمهوری اسلامی لائیک روشه توش هست، تو این دانشگاه هست، کمونیست داریم، مارکسیست داریم، هنوز سوسیالیسم داریم، طرفدار اسرائیل داریم، طرفدار آمریکا داریم، طرفدار انگلیس داریم، کسانی هم هستن که پول دارن میگیرن بلا واسطه، جاسوسی اینا هم دارن میکنن، کسانی داریم که مرده اسلامن، کشته اسلامن، اینا رو هم داریم، کسانی هم که مرده و کشته شیعه هستن، حاضرن در عرض چند سه ثانیه به قول معروف خودشونو بکشن برای امیرالمومنین علیه السلام و برای شیعه و برای اسلام، اینا رو هم داریم، بین البین هم داریم، کسانی که نه به اون ور کار دارن نه به این ور کار دارن، اینا تازه تو دانشگاه های ماست. امروز که من با شما صحبت میکنم یکی از همین کسایی که دانشگاه درس خونده بود که روحانی هم بود، رفته یک سخنرانی کرده بنده خدا بر علیه عصمت انبیا و ائمه و علنا اعلام کرده که آقا اینا نه معصوم بودن بلکه خطاکار بودن همشون، خودشون اول کسی بودن که گناه میکردن، ائمه هم همینطور بودن، و بعدم لباس روحانیشو در آورده گوشت کنار. حالا کسی که مثلا 40 سال لباس روحانی هم تنش بود، میام چه کسایی هم تو دانشگاه میرن تدریس و استاد دانشگاه مثلا میان جای دیگه هم تو اجتماع، ما همه رقم آدمی داریم، این تو دانشگاهمون تازه، این توی دانشگاه اسلامی ماست. حالا ممکنه اسمش نباشه، آقا شهدای گمنام آوردن دفن کنن، حالا یا باید دفن کنن نکنن، حالا بالاخره آوردن، شهدایی که گناهی نکردن که، یه عده وایسان کف میزنن سود زدن، گفتن بابا اینا استخونا عراقی هستن دفن میکنن، سرتون دارن کلا میزنن، خب کی بهش این خطو میده که اینو بگه؟ خودش مناظره است دیگه، در واقع اینو بحثید. حالا این مطرح همه رقم فکری ما داریم، شما بخوای برید تو این دانشگاه یا وقتی اینا میان تو جامعه، شما با یکی از اینا بخوای بشینی بحث بکنی، وقتی فن مناظره بلد نباشی با چجوری بخوای بشینی با این بحث بکنی؟ این فنون به دردی همچی کاری میخونه. میگه آقا دسته اول مردمانی هن که اینایی که ما برای شما گفتیم نیستن، تو اجتماع ما بقال داریم، عرض به خدمتتون که نانوا داریم، کاسب داریم، آهنگر داریم، جوشکار داریم، حوزه علمیه هامون هم هستن، اونا هم یه طرف اونور هستن، عرض به خدمتون که یه طرف هم هستن که دارن کار خودشون رو انجام میدن، خانوم خانه‌دار داریم، آقای بازنشسته داریم، هر رقمی آدم داریم. توی اینها یعنی هم دانشگاه هم حوزه همین اجتماع یه دسته افرادی هن آقا مطلبی راجع به حجاب نمیدانه، بیچاره نمیدانه، واقعا نمیدانه، بهش میگن آقا حجاب، میگه حجاب من نمیدونم، مگه مو گذاشتن بیرون مگه ممنوع هستش؟ یک قضیه جالبی میگم چون اینا باید شکافته بشه براتون عرض میکنم. تقریبا 30 سال پیش، اولین سال پیروزی انقلاب بود، سال 57، یه خود گذشته بود از 57، آخرای 57 شاید بود، مثلا اول 58 بود، شاید هم 58 گذشته بود یه خوده، مثلا عرض میکنم به هر حال یک 6 ماه یه سال از انقلاب گذشته بود. جهاد سازندگی بود، ما هم عضو گروه جهادی بودیم، میرفتیم تو این روستاها حمام درست میکردیم، مسجد درست میکردیم، نم گل میبردیم، نم آجر میبردیم، اتفاقا جریان خوبی بود، خیلی جالب. از طرف هنرستانمون هم میرفتیم، یه گروه جهادی داشتیم کار میکردیم، یه آقا بزری تو اینا بود. یه روز من رفتم یک جایی، عرض به خدمتتون که توی منطقه بودیم، خانوما میمدن توی اتوبوس، ما آقایان توی اتوبوس از طرف هنرستان گروه جهادی میمد اینجا کار میکرد، توی روستایی از همین روستا انتخاب میکردن میمد. توی که این روستاها ما رفتیم، یه آقای پسری هم تو گروه ما بود، من خدا همه رقم آدمی بودن. خب تازه انقلاب پیروز شده و هنوز اصلا حجاب جا نیفتاده بود، یعنی جا نیفتاده بود که نه که حجاب آیش ناظر نشده بود، یعنی منظور این که هنوز شما تو فیلمام که تلویزیون میبینید، اوایل انقلاب زنای بی حجاب با مردا داشتن تظاهرات میکردن، پیروزی هم انقلاب هم که شده باز هم زنای بی حجاب بودن، بدون روسری، بدون هیچی فلانه. کم کم آمدن جمهوری که برقرار شد، جمهوری اسلامی، اومدن و گفتن که آقا جون مثلا حجاب باید رعایت بکنیم. خب اونجا خانمایی که مدارت با حجاب بودن، آقایون هم که اینا بود، ما دیدیم که اینا اومدن یه جایی شیر آبی بود، گفتن که وضو بگیرید ظهر نماز بخونید. ما رفتیم وضو بگیریم، دیدم یه آقا پسری که تو گروه ما هست خیلی با خونسردی داره شیروا که داره این بندای بوتینشو، چون گل و اینا بود دیگه تو روستا هم خیلی بس خراب بود، حالا الحمدلله خیلی واقعا بهتر شد، داره بند بوتینشو وا میکنه و اینا. خانم ها اومدن به این فرد گفتن که برادر، اون موقع میگفتن برادر خواهر، گفتن برادر یه مقداری شما سعیته باشه بیاین و ما وضومونو بگیریم، بعد شما بیایید که اینجا عرض به خدمتتون که بود بند بوتینتو وا کنید، دیر میشه ما میخوایم نماز بخونیم. این برگشت گفتش که بفهمه خواهر وضوتون رو بگیریم، من به شما کاری ندارم. خانم ها خب اونایی که اومده بودن بالاخره از یه مراحل گذشته بودن دیگه، تا این حد میدونستن که دستشون رو بالا بزنن نامحرم ببینن، خب اینا رو دیگه میفهمیدن، یه نگاهی به این کردن، یه نگاهی به ما کردن. من به این گفتم که برادر، این خواهرا که این حرف رو به شما زدن یعنی شما نامحرمی، اینا میخوان دستاشون رو بالا بزنن، وضو بگیرن، پاشون رو بالا بزنن، مس بکشن، مس سر بکشن، سرشون بره عقب، شما میبینی اینا؟ گفت مگه اینا حرومه؟ گفتم خب حرامه، بله اینا چیز حرومه نباید بشه. گفت ممنوعه مگه این من مثلا وایسم اینا این کار رو انجام بدم؟ گفتم بله. گفت اومد این ورتر، گفت برادر ببخشی، گفتم بله. گفت من دیروز تو استخ بودم، اصلا این حرفا نبود، هم خانوما بودن هم آقایون بودن. گفتم برادر یواشی بیا این بعد الان کار خراب میشه. بعد رئیس دادگاه هم اون موقع کسی بود که تونتون اینا رو چی می... گفتم بیا این بعد برادر الان من و شما در مرزیم، بیا من درستت بکنم. اون برادر الان یکی از اون برادرهای خیلی خوبم شده. ولی خب این طفلک چه میدونست قضیه چیه، چی کار باید بکنه؟ اومد و الحمدلله یک بچه بسیار معتقدی هم شده و واقعا نمیدونست، واقعا نمیدونست. یه روز منو دعوت کرد که اینا رو کم کم میفهمید. من یه روز دعوت کرد بعد این قضیه که من براش روزیدم که اینا حرامه، اینا حلاله، اینا هر دفعه هم زنگ میزنه خیلی تشکرم میکنه از منو، 30 ساله. یه دفعه منو دعوت کرد منزلشون برای نهار، خیلی اصرار کرد که شما بیمدن، بعد فرد بسیار صاف و ساده و مخلصی، و رفتم منزلشون، دیدم تو کوچهشون وایساده با خانوما والیبال بازی میکنه. ما رو دید و من سلام علیک کرد و گفتم برادر اینا حرومه؟ و اینم از اون حروم هاست. گفتم با همون حروم ها متصله. اووردمش تو خونه و دیگه والیبال هم بازی نکرد با خانوم ها، چون سال اول انقلاب بود. این برادر رو خلاصه کم کم بهش حالی کردم آقا این حلال است، این حرام است، اینا جزء سلسله حرام ها است، اینا جزء سلسله حلال ها است، قاضی بادیش تو رو خدا نکن. حالا یه عده مردم اینجوری هست، ببینید با این مردم باید ما وقتی که میدونیم که نه واقعا میخواد حق رو بپذیره، میفرماین که از نظر عقلی باید با این گونه از مردمان با گفتارهای برهانی، برهانی یعنی چی؟ تو پرانتز شما می نویسید گفتارهای محکم و حکیمانه، حالا معنی حکیمانه رو عرض خواهیم کرد خدمتتون، با گفتارهای محکم و حکیمانه باید تو میدون برید. زیرا فقط این قسم از گفتار است که افاده یقین قطعی می کند. یعنی که محکم بری باش صحبت بکنی بگی آقا اینا هست اینا هست، او می پذیره. این فن رو، یعنی استفاده اسم این فن رو در علم منطق، یعنی این قسم از گفتارها رو که ما گفتار محکم و حکیمانه داشته باشیم، بریم به طرف بگیم ما قضیه اینجوری اینجوری، بشینیم باش بحث بکنیم، از آیات قرآن کریم از روایات بیان تو میدون محکم باهاش صحبت بکنیم، و او هم میپذیره. چون عرض کردیم مصداقا برای شما آوردیم، یه آدمیه که اصلا آماده پذیرش. این گفتارها رو در علم منطق بهش میگن فن برهان. پس فن برهان جایی به کار میره که طرف ما آمادگی برای پذیرش داره و از خودش انقلتی در این زمینه چی نداره. این فن اول باشه. یه توضیح هم مفت جلسه بعد که آخرین جلسه ما تو این سال خواهد بود خدمتون تقدیم خواهیم کرد انشاءالله، تا چهار فن دیگه و چهار دسته دیگر رو تو جلسه آینده به شرط حیات خدمتون بازگو بکنیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.